اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. هیبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان افغان، در پیامی که روز سه شنبه به مناسبت عید فطر صادر کرد، یک بار دیگر تقاضای مذاکرات مستقیم با امریکا را روی خاتمه بخشیدن به جنگ در افغانستان نمود. گفته می شود ارسال این پیام امیدواری های تازه برای امکان مذاکرات بین طالبان و حکومت افغانستان را به ناامیدی موجی ساخته است. رهبر طالبان گفت اگر مقام های امریکایی واقعا برای ختم مسالمت آمیز جنگ در افغانستان باورمندند، پس باید خودشان در میز مذاکره حاضر شوند تا از طریق گفت‌وشنودها به آن خاتمه بخشند. در این حال آخوندزاده در پیامش نیروهای امریکایی را متهم ساخت که با بمباردمان قریه‌ها در افغانستان می‌خواهند مفکوره های خود را بر آنان تحمیل کنند. او تأکید کرده است که یگانه راه برای پایان بخشیدن به فجایع در افغانستان خروج نیروهای اشغالگر خارجی از آن کشور است. ایالات متحده قبلا تقاضای مذاکرات مستقیم با طالبان را رد کرده و از آنها خواسته است که با حکومت افغانستان طرف صحبت شوند. رهبر طالبان در حال این اعلامیه را پخش می کند که عملیات طالبان بر مردم ملکی افغانستان ادامه دارد. دیدار تاریخی دونالد ترامپ و کیم جونگ اون، رهبران امریکا و کره شمالی در سنگاپور، در حال عصای رهبران جهان با استقبال روبرو شده که در داخل امریکا هنوز بسیاری از نامشخص بودن جزئیات توافق اولیه و مبهم بودن سرنوشت نهایی آن سخن میگویند. چین، ژاپن و کره جنوبی که در همسایگی کره شمالی قرار دارند و سرنوشتشان به آینده این مذاکرات گره خورده، از دیدار ترامپ و کیم به عنوان یک فصل جدید در تاریخ شبه جزیره کره استقبال کردند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
مون جای این، رئیس جمهور کره جنوبی که در شکل گیری این دیدار نقش حیاتی داشت و خودش هم ظرف دو ماه گذشته دو بار با کیم جونگ اون دیدار کرده، روز سه شنبه گفت که ایالات متحده و دو کوریا فصل جدید از تاریخ صلح و همکاری را رقم خواهند زد. چین تنها حامی و شریک تجارتی کره شمالی و دومین اقتصاد بزرگ جهان، ضمن تاریخی خواندن این دیدار گفت که اگر پیونگ یانگ به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه توقف آزمایش های اسلحه‌ای و راکتی وفادار بماند، باید تحریم ها علیه آن کشور به تدریج کاسته شود. شینزو آبه، صدر اعظم ژاپن، ضمن تمجید از رهبری و تلاش جدی رئیس جمهور آمریکا گفت از توافق روی غیر اتمی شدن کره شمالی استقبال می‌کند و آن را گام مهم در آغاز رفع مشکلات پیونگیانگ با همسایگانش می‌داند. شینزو آبه از رئیس جمهور ترامپ خواسته بود که در ملاقاتش با کیم جونگ اون موضوع صدها ناپدید شده ژاپنی را که توکیو می‌گوید در زندان‌های کره شمالی هستند مطرح سازد، موضوعی که هنوز معلوم نیست در مذاکرات بین رهبران امریکا و کره شمالی بحث شده است یا خیر. در روسیه خبرگزاری تاس از قول سرگی ریاب گفت، معین وزارت خارجه آن کشور گزارش داد که مسکو در تطبیق معامله با کره شمالی همکاری خود را اعلام کرده است.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، گفت اگر کشورش نتواند از امتیازات توافق هسته‌ای سال 2015 استفاده کند، باقی ماندن در آن امکان پذیر نخواهد بود. آقای روحانی در تماس تلفنی با ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفت که اروپایی ها اگر میخواهند این توافق باقی بماند، باید راهی را برای پرداخت جبران به ایران پیدا کنند. با وجود خروج حکومت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، از قرارداد هسته‌ای با ایران، دیگر کشورهای امضا کننده یعنی فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین می‌خواهند توافق را حفظ کنند. توافقی که بر اساس آن فعالیت‌های هسته‌ای ایران در مقابل برداشتن تعزیرات بین‌المللی متوقف شده است. اما امریکا با خروج از توافق تعزیرات را دوباره بر ایران و هر کشوری که با ایران معامله کند وضع کرده است. ادامه اخبار. مقتدی الصدر، ملای ملیگرای عراق و هادی العامری، رئیس سازمان بدر که از جانب ایران حمایت می شود، روز سه شنبه از تشکیل یک ائتلاف سیاسی خبر دادند. این دو حزب در انتخابات پارلمانی مایمی در عراق به ترتیب مقام‌های اول و دوم را کسب کرده بودند. قبل از این خبر ایدر العبادی صدراعظم عراق گفته بود که مخالف تکرار دوباره انتخابات بوده و هشدار داد که هر نوع دسیسه چینی و تخریب روند سیاسی با مجازات روبرو خواهد شد. اتهامات در مورد تقلب در انتخابات تنش‌ها در عراق را افزایش داده است. خبر تشکیل این ائتلاف سیاسی در کنفرانس خبری از شهر نجف اعلام شد که نخستین گام جدی در مسیر تشکیل یک دولت جدید پس از هفته ها مذاکرات میان احزاب و گروه های مختلف سیاسی در عراق بود. پلیس اسرائیل ساکنین حدود 15 خانه را که به صورت غیر قانونی روی ملکیت های شخصی فلسطینی ها اعمال شده بود تخلیه کرد. پلیس گفت که تقریبا 500 نفر علیه این تخلیه دست به اعتراض زده و با سنگ و بوتل بر نیروهای امنیتی حملاور شدند و شماره هم در یک خانه خود را محصور کرده بودند. به گفته پلیس اسرائیل در این رویداد 6 منصوب پلیس زخمی شده و 3 معترض هم توقیف شدند. رئیس اداره بشری ملل متحد هشدار داد که نزدیک به 6 میلیون نفر در منطقه ساحل در غرب افریقا با کمبود مواد غذایی دچار بوده و سوء تغذیه شدید حیات 1.6 میلیون طفل را در آن ساحه با خطر مواجه ساخته است. مارک لوکاک رئیس امور بشردوستانه و امداد رسانی ملل متحد روز سه شنبه با نشریه اعلامیه گفت بحران به این شدت از سال 2012 تا حال بی سابقه بوده است و ماهای بسیار دشواری در پیش روست. لوکاک گفت وخامت فزاینده وضعیت در چند ماه اخیر در بورکینافاسو، چاد، مالی، موریتانیا، نایجیر و سنگال ضرورت مبرم و اشد را برای حمایت از جانب دونرها برجسته می سازد. و آیرلند در مورد حذف یک ماده قانون اساسی که توهین به مقدسات جرم پنداشته می شود تا ختم سال جاری یک همه‌پرسی را برای خواهد انداخت. چارلی فلانگن، وزیر عدلیه و مساوات آیرلند اعلام کرد که این همه‌پرسی امکان دارد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در ماه اکتبر برگزار شود. در قانون اساسی آیرلند آمده است که انتشار یا سخن گفتن در مورد موضوعات کافرآمیز، مجذوب کننده و یا توهین آمیز جرم است که طبق قانون مجازات را در قبال دارد. این اقدام بخش از برنامه حکومت آیرلند برای اصلاح قانون اساسی محافظه‌کارانه ترین کشور در اروپا می باشد. ماه قبل نیز آیرلند با راه اندازی یک همه‌پرسی ممنوعیت سقط جنین در آن کشور را لغو کرد. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش‌های که در این برنامه برای شما تقدیم می‌کنیم. در نخستین گزارش این بخش، باشندگان ولسوالی خوگیانی مدعی‌اند که گروه داعش در مناطق تنگی وزیر در آن ولسوالی تحرکاتش را آغاز کرده و پس از شکست در سایر مناطق خوگیانی به تنگی وزیر پناه برده است. همکار ما ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد گزارش می دهد.
جاوید زمان غمشریک عضو شورای ولایتی ننگرهار و باشنده ولسوالی خوگیانی مدعی است که گروه داعش به کلی در این ولسوالی سرکوب نشده و در برخی از مناطق کوهستانی فعالیت دارد. آقای غمشریک مدعی است که داعش پس از شکست در مناطق پیرخیل و احمدخیل دوباره به تنگی وزیر برگشت و در آن مناطق کوهستانی پناه گرفته است. او هرچند در مورد اعمال جنگجویان داعش و بیشتر فعالیتشان معلوماتی را نمی‌کند، ولی می‌گوید تحرکات داعش در تنگی وزیر برای سرایت آن گروه به سایر مناطق خوگیانی نگران کننده است.
دوی چې څنګه په بشپړه توګه وی چې مونږ داعش د منځ وړې ز په بشپړه توګه دوی خبر راځي.
طوری که آنان میگویند ما با کلی داعش را در خوگیانی از بین بردیم، من با کلی این سخن آنان را رد میکنم، چون این نشده است. طوری که به مردم و مرکز گزارش داده می شود، اکنون نیز داعش در مناطق دوردست وجود دارد و در بین مردم هم حضور دارد. در تنگی وزیر حضور دارند، حتی در بین طالبان نیز حضور یافته و خود را پنهان کردند. این عضو شورای ولایتی ننګرهار دولت را به عدم موجودیت اراده قاطع در برابر گروه داعش متهم می کند. می گوید دولت داعش را به کلی از خوگیانی بیرون نکرده است. او بر عملیات‌های شیلی شکر نمودن داعش تاکید کرده می گوید در مناطق کوهستانی نباید برای بودباش داعش فرصت ایجاد گردد. جاوید زمان غمشریک می گوید که خانواده هایی که از خوگیانی از بیمی داعش کوچیده بودند با گذشت دست کم 8 ماه هنوز هم بدون سرپناه به سر می برند و به خانه های خود بر نگشتند. در همین حال اداره ولایتی ننګرهار نمی پذیرد که گویا در تنگی وزیر مربوط به ولسوالی خوگیانی ننګرهار نگرانی هایی در مورد تحرکات داعش وجود داشته باشد. آتاولا خوگیانی سخنگوی والی ننګرهار در مورد برادی واشنای صد امریکا می گوید
در خوگیانو وزیر تنگی مربوطات که زماغ در ملی و
در مربوطات تنگی وزیر مربوط به ولسوالی خوگیانی نیروهای اردوی ملی ما همین حال نیز آنجا مستقرند. در آنجاها که نیروهای ماست هیچ یک از مخالفان مسلح حضور ندارند، ولی در جاهایی که تشویش وجود دارد ما برای سرکوبی آنها پلانگذاری میکنیم، ولی در منطقه تنگی وزیر داعش حضور ندارد. روی معلومات ریاست مهاجرین ننګرهار، سال گذشته از بیمی داعش کم از کم 9500 خانواده از مناطق مختلف خوگیانی کوچکشی کردند که به شمول شهر جلال آباد به مناطق مختلف این ولایت آواره شدند. هزاران خانواده که از مناطق تنگی وزیر کوچ کرده بودند هنوز هم در دیار مهاجرت به سر میبرند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در ادامه گزارش ها، دفتر ساحوی کمیسیون انتخابات در ولایت سمنگان از مسدود بودن 25 مرکز ثبت نام رای دهندگان در آن ولایت خبر می دهد. در همین حال شماری از باشندگان سمنگان با نگرانی می گویند که هنوز هم در شماری از مراکز ثبت نام کارمندان کمیسیون حضور نیافتند. جزئیات بیشتر را در این مورد از میرویس بیژن می شنوید.
مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات سمنگان می گویند که 25 مرکز ثبت نام رای دهندگان در این ولایت به دلیل تهدیدهای امنیتی بسته است. نجیب الله شفایی رئیس این کمیسیون به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در مرحله سوم ثبت نام رای دهندگان از جمع 27 مرکز بسته 2 مرکز بازگردیده و هنوز هم 27 مرکز دیگر مسدود است.
از تاریخ 19 مطابق پلان کمیسیون مستقل انتخابات مرحله سوم در ولایت سمنگان 27 مرکز ما داشتیم. از این 27 مرکز در هماهنگی با نیروهای امنیتی که 2 مرکز در روز قبل باز کردیم، به تدریج قدم به قدم با هماهنگی نیروهای امنیتی مراکز بعدی ما انشالله باز خواهد شد. از 27 مرکز 2 مرکز باز کردیم، 25 مرکز دیگه فعلا بسته است که اونا هم برای قدم به قدم باز میشه، خو یک بارگی نمیشه، این قدم به قدم انشالله تا روزهای آینده باز خواهد شد.
مرحله سوم ثبت نام رای دهندگان در روستاهای ولایت سمنگان از تاریخ 19 ماه جوزای سال روان آغاز شد و تا پنجم سرطان ادامه خواهد یافت. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در سمنگان گفت که مراکز ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی های حضرت سلطان و در یوسف پایان به دلایل بلند امنیتی مسدودند. بر بنیاد اطلاعات کمیسیون انتخابات پیش از این نیز در مرحله دوم ثبت نام رای دهندگان در سمنگان از جمع 69 مرکز 26 مرکز به خاطر تهدیدهای امنیتی مسدود بود. از سوی هم باشندگان سمنگان از بسته بودن مراکز ثبت نام رای دهندگان ابراز نگرانی می کنند. احمد علی باشنده ولسوالی در یوسف پایان سمنگان با انتقاد از کاستی ها در کار کمیسیون انتخابات گفت که هنوز هم در شمار از ولسوالی ها کارمندان کمیسیون انتخابات حضور نیافتند.
تقریبا 99% از مردم ولسوالی در یوسف بالا در شرکت نمودن انتخابات علاقه من هستند، مردم شوقانه شرکت میکنن. متاسفانه کمیسیون مستقل انتخابات یک کمبودی یا ضعیفی داره که در سایت های مربوطه ولسوالی در یوسف بالا اونجا نماده، کارمنداش نماده، احصایه نماده، برچسب نماده، مردم منتظر برچسب و منتظر احصایه است.
باشندگان ولسوالی های سمنگان نگرانند که اگر روند ثبت نام رای دهندگان با چالش های موجود به پیش برود، مردم در مناطق اصلی خود از حق رای محروم خواهند شد. در این حال پلیس سمنگان از تلاش ها برای کاهش تهدیدها و تامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان در این ولایت خبر داد. جنرال محمد جان دریاب فرمانده پلیس سمنگان برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
فعلا به خاطر عمو چهار مرکزی که شما یادآور شدین ما کوشش میکنیم که چهار مرکز ما هم باز شود. همین روز ما از یکی از ولسوالی ها آمدم و دین روز هم رفته بودم و امروز هم آمدم. مردم ما برای ما اطمینان میتن چون ما خدمتگار مردم خود هستیم. انشاءالله تعالی کوشش میکنیم که همون چهار سایتی که از چهار سایت هم باز بکنم و یه افتخارم به مردم خود ببخشم.
بر بنیاد اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات سمنگان در این ولایت تا اکنون 73688 تن از واجدین شرایط ثبت نام کردند که 34605 تن زنان نیز مشمول آنان هستند. همچنان 41 نامزد به شمول 8 زن برای انتخابات ولسی جرگه و 112 نامزد به شمول 10 زن برای شوراهای ولسوالی ها در سمنگان ثبت نام شدند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
آواز ما را از لابلای برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM مشنوید. روز سه‌شنبه نخستین روز آتش‌بس یک جانبه حکومت افغانستان با طالبان است که با حملات طالبان در ولایت غزنی، فاریاب و سرپل توان بوده و خسارات جانی به خصوص بر نیروهای امنیتی را در پی داشته است. این در حالی است که طبق گزارش منابع محلی حملات طالبان بر شماری از پسته‌های امنیتی ولسوالی مقر ولایت غزنی هنوز هم ادامه دارد. نسرین محمود عزیزی مصاحبه با جنرال محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد عکس‌العمل های این حملات انجام داده است که اینک پیشکش شما می شود.
جنرال سپ رادمنش، در حالی که از یک طرف آتش بس اعلام می شه، از جانب دیگه عساکر در فاریاب و غزنی از سوی طالبان کشته می شن. قبول کردن این مسئله چقدر اعتماد به وجود آورده می تانم؟
شما خبر دارن که دولت جمهوری اسلامی افغانستان از 12 بجه همین شب گذشته آتش بس را اعلان کردن و در تمام افغانستان نافذ است و نیروهای دفاعی افغانستان متحد به اجرای همین آتش بس است. اما متاسفانه در ولایت سرپل، فاریاب و غزنی تحرکات بر علیه منافع ملی و حاکمیت ملی بعضی از گروپ ها انجام دادن که ما به دفاع از مناطقی که برای ما سپرده شده فعالیت های را انجام دادیم که فعالیت های مثمر و مؤثر بوده، چون ما متعهد به آتش بس هستیم، فقط از سایه خود دفاع کردیم و سایه هایی که مورد تهاجم قرار گرفتند اونها را مدافع کرده.
اگر حملات طالبان بر ولایات غزنی و فاریاب و سرپل و سایر نقاط گسترش پیدا کنه، آیا کود آتش بس تغییر نخواهد داد؟
فقط و فقط ما به اساس دایرکتیف استردرستیز قوای مسلح از احضارات عالی محاربوی برخوردار هستیم. ما در نظر داشته همی دایرکتیف و همی اصدارات هر کسی که یا هر گروپی که بالای نیروهای دفاعی افغانستان در محلی که ما اونجا را محافظت میکنیم تحرک را انجام بده، ما به دفاع از محل و فرونشاندن او تحرکی که باعث از بین بردن مردم و محل میشه ما ملزم استیم و این وظیفه حق ماست تا از خود و از حاکمیت ملی دفاع بکنه.
در جریان ای آتش بس اگر طالبا آتش بس نقض کنند، پاسخ وزارت دفاع چه خواهد بود؟
اکثر عمل ما این هست که ما هم از خود و هم از محلی که برای ما سپرده شده دفاع میکنیم و متحرکین یا مخالفینی که به این چنین تحرکات دست میزنند یقینا از آنچه در ظرفیت های ماست بر علیهش استفاده خواهیم کرد.
و در نهایت آیا آتش بس موقت فکر میکنین که منجر به مذاکرات بین حکومت و طالبا خواهد شد؟
ما جنگ ما به خاطر صلح است و یقینا ما متحد به همه مسائلی هستیم که باعث دوام آتش بس شود و در دوام آتش بس یقینا مذاکرات است، تفاهم است و وقتی در جامعه صلح بود همه چیز بر مراد و بر مسائل او وفق خواهد داشت که مردم و جامعه ما به او نیازمند هستند و او عبارت از صلح است.
تشکر جنرال سپ رادمنش.
مرمون باشی.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، مبارزات جدایی طلبان کشمیری در کشمیر تحت اداره هند در سال 1989 با درگیری های همراه بود. به صورت تخمینی در مناطق همالیا بیش از 60,000 تن در جریان این درگیری ها کشته شده و 10,000 تن ناپدید شده است. این وضعیت باعث گردید تا خانواده ها و اقارب آنان با فقر روبرو شوند. برای جوانان منطقه درآمد برای پیش برد زندگی آزمون عمده دیگری بود. در این میان زنان تحصیل کرده به ویژه برای دریافت مشاغل با آزمون‌های فراوان روبرو شدند. اما یک گروهی از جوانان کارآفرین تلاش دارند تا با مهارت‌های در دست داشته در مقابل این آزمون‌ها مقابله کنند. گزارش یوسف جمیل از صدای آمریکا را تقدیم شما می‌کنم. فعالیت های جنبش مقاومت کشمیری های تحت اداره هند از سال 2016 به این سو در مقیاس بلند قرار گرفته است. در طول 2 سال گذشته، جدایی طلبان خواستار قیود شبگردی می شوند که زندگی روزمره مردم را در آن منطقه مختل ساخته است. اما بینش یک دختر جوان می خواهد که تغییرات را در زندگیش در آن منطقه بار بیاورد.
بسیاری چیزها وجود دارد که آن را دخترها انجام دادن می توانند. هر کس از خود مهارت دارد. زمانی که شما آرزو کنید که آن را انجام دهید، هیچ کسی شما را مانع شدن نمی تواند.
در آنجا به دست آوردن پول برای افراد تحصیل کرده یک مشکل و آزمون بزرگی می باشد. یک سروی توسط مرکز نظارتی اقتصاد هند و بازار اسعار ممبئی نشان می دهد که در حال حاضر 12% از جمعیت کشمیر تحت اداره هند کار ندارند. بینش علاوه می کند.
ما می دانیم که گرفتن وظیفه در کشمیر بسیار مشکل شده است. شما باید بسیار تلاش کنید تا کاری به دست بیاورید. بنابراین تصمیم گرفتیم که ما باید به پاهای خود بایستیم.
بینش همراه با سایر افرادی که با وی کار می کنند تولیدات دارند که در جاهای دیگر قابل دسترس نیست. آنان برای رونق کارشان از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. این گروه کاری بعد از تولیداتشان صفحه اینترنتی صنایع جهانی کشمیر را در فیسبوک و اینستاگرام ایجاد کردند که منجر به افزایش فروشات به ارزش $1,000 در ماه گردیده است. همیرا یک جوان دیگر کارآفرین است.
I was working as a teacher at a private school to which my parents had no objection.
من در مکتب خصوصی به حیث معلم کار می‌کردم که والدینم هیچ اعتراضی نداشتند. بعد فکر کردیم که باید کارهای متفاوتی رو انجام دهیم. در حقیقت والدین ما بعد از تلاش‌هایی که ما انجام دادیم ما را تشویق کردند.
مقامات وزارت کار در کشمیر تحت اداره هند گفته است که 87,000 جوان در این وادی بیکار می باشند و حکومت روی شماری از برنامه های کار می کند که به این جوانان با مهارت کمک شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و کیم جونگ اون رئیس جمهور کره شمالی در پایان دیدارشان سند را امضا کردند که رئیس جمهور ترامپ آن را سند همه جانبه خوانده است. در این سند که روز سه‌شنبه 12 جون میان دو رهبر در سنگاپور امضا شد، رهبر کره شمالی به تعهد محکم و خلل ناپذیر را برای آری سازی کامل شبه جزیره کره از وجود اسلحه هسته‌ای تصریح کرد و رئیس جمهور ترامپ به فراهم آوری تضمین امنیتی به پیونگ یانگ تعهد کرد. در مورد تأثیرات و اکسل عملها در قبال این پیمان در کره جنوبی، همکارم سحر عظیمی مصاحبه انجام داد از با عبدالله بگزاد، دانشجوی مستقر در شهر سیول کره جنوبی، که توجه شما را به آن جلب میکنم.
این یک موضوع بسیار حیاتی و عمده است برای مردم. دیدار رهبر کره شمالی و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بدون شک به خاطر آوردن صلح و امنیت به شبه جزیره کره بود. لایه آخری که بین این دو رهبر صورت گرفت، حداقل فشار روانی که به سر مردم بود او را پایین گذاشت. مردم خیلی خوشحال هستند و این تحولات اخیر بس فکر میکنند.
مطبوعات کره جنوبی تا چی اندازه این برنامه را مثبت انعکاس دادن و آیا کسانی حضور داشتند که مخالفت خود با این پیمان اعلام کنند؟
ببین، اهمیت پیمان خیلی مهم است. بدون شک این دیدار و این پیمان هم طرفدارای خود داشت و هم مخالفای خود داشت. طرفدارای پیمان میگفتند که حداقل این پیمان باعث از این میشه که دو کشوری که حداقل بیش از 60 سال میشه اینا با هم درگیر و دشمنی دیرینه ای دارن، ولی اینا حال قرار است که خاطر این پیمان با هم دیدار کنن با آینده و روی چگونگی از بین بردن یا خلع سلاح هسته ای کره شمالی و از بین بردن تحریم های اقتصادی آمریکا و کشورهای ابرقدرت دنیا سر کره شمالی و اینا صورت بگیره. چون یه خیلی پیشرفتیه، تا به حال هیچ نوع تعهدی بین یا پیمانی بین کشور به این سطح بزرگ صورت نگرفته، ولی مخالفای پیمان اونا به این عقیده هستن، چون اونا بیشتر نگران پالیسی های ایالات متحده آمریکا هستن، چون ایالات متحده آمریکا با دیگه کشورها همچون پیمان های را امضا کرده اما بعداً از اون پیمان اونا خروج کرده. به طور مثال برجام یا پیمان سلاح هسته ای ایران همراه با ایالات متحده آمریکا.
بله.
از نظر من فکر میکنم که این پیمان یک تاثیر خیلی خاصی را میگذاره و فکر نکنم این پیمان عین شکلی پیمانی که بین ایالات متحده آمریکا و ایران صورت گرفته و شکل از بین بره و اهمیت کنه.
این پیمان تا چه اندازه تاثیر مثبت خواهد داشت روی روابط استراتژیک و همچنین روابط دوستانه بین کره شمالی و کره جنوبی؟
این پیمان از نظر من خیلی اهمیت خیلی فوق العاده و خاصی داره. از امول آزم بود که بیشترین تلاش ها به خاطر دیدار بین از این دو رهبر که صورت میگیره از طرف رئیس جمهور کره جنوبی صورت میگیره، جناب آقای مون جی این، اونا تلاش زیاد کردن. اولین دیداری که بین رهبر کره شمالی و کره جنوبی بعد از المپیک پیونگ‌چانگ 2018 صورت گرفت، فکر کنم این دیدارها و تلاش هایی که از طرف حکومت فعلی کره جنوبی صورت گرفت به خاطر اهمیت این دیدار، دشمنی ایالات متحده آمریکا و تنش ها در منطقه بیشترین تاثیر روی اقتصادی اول داره، روی اقتصاد کره جنوبی داره و تاثیر روانی را بیشتر روی مردم کره جنوبی داره. از اون لحاظ حکومتی کره جنوبی بنا به یک دلیل عمده شنی از این خاطر تلاش می‌کنه، چون انتخابات پارلمانی کره جنوبی بعد از یک هفته صورت می‌گیره و این حسی که مثلا آقای مون جی این رئیس جمهورش هست تلاش داره که بازم به قدرت بمونه. از این لحاظ کوشش می‌کرده که این ملاقات حتما صورت بگیره و بر علاوه از اینکه صورت میگیره موفق هم باشه.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه پشت آماده نشر است با رادیو آشنا صدای آمریکا. باشید.
آمریکا غږ رادیو